تصور کنید یک نقشه گنج پیدا کردید. خب، اما به جای اینکه مسیرهاش رو دنبال کنید، سعی می‌کنید باهاش مثل یه دستور پخت غذا رفتار کنید.
یعنی مثلا کوهستان‌های روی نقشه رو با دو پیمانه شکر و یکم وانیل مخلوط می‌کنید.
دقیقاً، خیلی خنده‌دار و بی‌معنیه نه؟ ولی راستاش شما که دارید به این برنامه گوش میدید، باید بدونید قرن‌هاست میلیون‌ها نفر یکی از پیچیده‌ترین متون باستانی درباره رنج انسان، یعنی کتاب ایوب رو دقیقاً به همین شکل میخونن.
آره، یه شعر و استعاره پیچیده باستانی رو مثل یه سند حقوقی مدرن یا یه گزارش خبری میخونن.
درسته، و در نهایت کل پیام رو از دست میدن. تو کاوش عمیق امروز ما بر اساس تحلیلا و تدریس دکتر جان والتن قرار این دستور پخت اشتباه رو کلن بذاریم کنار. هدفمون اینه که بفهمیم چطور باید قطب نمای درست رو برای خوندن این متن پیدا کنیم.
خب ببینید، این تغییر زاویه دید واقعا حیاتی ترین قدم برای فهمیدن دنیای باستانه. ما معمولا با یه دوراهی خیلی محدود کننده سراغ متون کهن میریم.
که دوراهی؟
یعنی کتاب رو باز میکنیم و فوراً از خودمون میپرسیم آیا این داستان 100% تاریخه و یه اتفاق فیزیکیه یا اینکه 100% افسانه و خیاله.
آها، یه صفر و یک مطلق.
دقیقاً. ولی این دوگانه اصلاً ابزار مناسبی برای درک ذهنیت انسانهای چند هزار سال پیش نیست. اگر بخوایم پیام واقعی این متون رو بفهمیم، باید این پیش‌فرض‌های مدرن خودمون رو پشت در بذاریم.
پس بیایم از همین تله‌ای که گفتید شروع کنیم. تله ژانر. منابع ما تأکید می‌کنند که برای درک کتاب ایوب، قدم اول فهمیدن دسته‌بندی ادبی یا همون ژانرشه. ولی خب چرا پیدا کردن ژانر این کتاب اینقدر مشکل ساز و سخته؟
دلیلش اینه که برای کار کردن یک ژانر ما به یک جامعه ادبی نیاز داریم.
جامعه ادبی یعنی چی دقیقاً؟
یعنی باید متون مشابهی تو اون فرهنگ وجود داشته باشن تا خواننده یا شنونده باستانی الگوها رو تشخیص بده. ما میدونیم که کتاب ایوب تو دسته کلی ادبیات حکمت قرار میگیره.
خب ادبیات حکمت که تو دنیای باستان زیاد بوده.
آره بوده، ولی ادبیات حکمت باستانی معمولاً شامل امثال و حکم کوتاه یا دیالوگ‌های خیلی ساده. اما ایوب راستش یه ملقمه عجیب از سرودها، دیالوگ‌های خیلی طولانی، مناظره‌های حقوقی و مرثیه هاست.
چه جالب!
یعنی تو تمام خاورمیانه باستان هیچ متن دیگه‌ای پیدا نشده که ساختاری شبیه به ایوب داشته باشه.
پس با یه تکشاخ ادبی طرفیم که هیچ همتایی نداره. با این حساب ما نمیتونیم استراتژی خوندن خودمون رو فقط روی مقایسه با کتاب‌های دیگه اون دوران بنا کنیم.
دقیقاً، و اینجاست که راهکار دکتر والتون مسیر ما رو روشن می‌کنه. ایشون پیشنهاد میده که کتاب ایوب رو به عنوان یه آزمایش فکری در نظر بگیریم.
میدونی وقتی این ایده رو تو منابع دیدم، بلافاصله یاد آزمایش‌های فکری تو فیزیک یا فلسفه افتادم. مثلا گربه شرودینگر یا قطار اینشتین.
مقایسه خیلی خوبیه.
آره، یعنی جاهایی که سناریوهای چه میشد اگر به شکلی خاص چیده میشن تا یه مفهوم پیچیده رو به طور ایزوله بررسی کنن. جزئیات فقط برای به چالش کشیدن ذهن ما چیده شدن. پس اگه مثل یه مستند تاریخی بهش نگاه کنیم، کلن راه و اشتباه رفتیم.
کاملا. تو دنیای ادبیات باستان هم ابزار مشابهی برای کاوش تو مفاهیم عمیق وجود داره. بهترین مثالش مثلهای عیساست.
مثلا داستان سامری نیکوکار؟
آره، وقتی اون داستان مطرح میشه شنوندان نمیپرسن خب این مرد دقیقاً تو چه تاریخی و کجای جاده کتک خورد.
درسته، چون میدونن این یه رویداد تاریخی ثبت شده نیست.
دقیقاً، اونا میدونن با یه داستان واقع‌گرایانه روبرو هستن که برای بررسی یه مسئله اخلاقی طراحی شده. کتاب ایوب هم کارکرد مشابهی داره. البته هسته تاریخی اون به احتمال زیاد واقعیه.
یعنی شخص ایوب وجود داشته؟
آره، احتمالاً یه شخصیت بسیار صالح به اسم ایوب تو دوران باستان وجود داشته که رنج عظیمی برده. اما داستانی که تو این کتاب پیرامون شکل گرفته در واقع یه سازه ادبیه. نویسنده از نام این شخص استفاده کرده تا یه آزمایش فکری بزرگ درباره حکمت بسازه.
خب اگه با یه آزمایش فکری روبرو هستیم، پس باید بپرسیم متغیرهای این آزمایش چطور تنظیم شدن. ببینید تو فیزیک ما گاهی اصطکاک رو صفر در نظر میگیریم یا سرعت رو میرسونیم به سرعت نور.
درسته.
تو کتاب ایوب به نظر میرسه متغیر اصلی افراط باشه، یعنی همه چیز به مرزهای بی‌نهایت کشیده شده.
دقیقاً، برای اینکه نتیجه ی آزمایش فکری واضح بشه، متغیرها باید به شدیدترین حالت ممکن برسن. بیایم به متغیرهای داستان ایوب نگاه کنیم.
خب، تقوای او که معمولی نیست، درسته؟
اصلاً، او به معنای واقعی کلمه بی‌نقص و بی‌گناه معرفی میشه. ثروتش هم صرفاً زیاد نیست، بزرگترین و ثروتمندترین مرد شرقه.
و بعد فاجعه‌ای که رخ میده کاملاً مطلقه.
فاجعه‌ای که واقعاً وحشتناکه.
آره، یعنی فقط یه بدبیاری اقتصادی ساده نیست. او تو یه روز تمام گله‌ها و ثروتش رو از دست میده و بلافاصله با بدترین کابوس هر انسانی روبرو میشه، کشته شدن تمام 10 فرزندش توی یه طوفان.
و تازه این پایان کار نیست. سلامتی خودش هم با دردهای وحشتناک و دملهایی که تمام بدنش رو میپوشونن از بین میره.
اوه، روی خاکستر میشینه و با تکه سفالی خودش رو میخراشه. واقعا چرا فضا باید تا این حد تاریک و مطلق و افراطی طراحی بشه؟
دلیلش روانشناسی خود ما انسان هاست. ببین، اگه ایوب فقط خب کمی انسان خوبی بود، یا اگه رنجش تدریجی و محدود به از دست دادن بخش کوچکی از ثروتش بود، میدونی چی میشد؟
ما شروع میکردیم به توجیه کردن.
دقیقاً، ذهن ما بلا فاصله دلیل میتراشید. خواننده میگفت خب حتما توی معامله تقلب کرده و این تاوانشه، یا میگفتیم همه ی آدم ها بالاخره مریض میشن، طبیعت زندگی دیگه.
پس استراتژی کتاب اینه که باز استفاده از این حجم از افراط، تمام این پاسخهای آسون و روزمره رو از روی میز برداره.
آره، دقیقاً همینه.
روزمره معمولی تر و شاید کمتر دراماتیکه، یه مقدار غیر قابل همزاد پنداری نمیشه؟
این سوال خیلی مهمیه.
یعنی چرا نویسنده داستان رو شبیه به زندگی عادی ما، مثلا درباره یه کشاورز معمولی با دردهای معمولی ننوشته تا راحت تر باهاش ارتباط برقرار کنیم؟
چون ذهن انسان تو فرار از حقیقت و مقصر دونستن دیگران واقعا تخصص داره. ما وقتی با رنج دیگران مواجه میشیم، ناخودآگاه میخوایم یه دلیلی براش پیدا کنیم
که به خودمون احساس امنیت بدیم.
آره، با این منطق که من اون اشتباه رو نکردم پس در امانم. افراد تو داستان ایوب این مکانیزم دفاعی ما رو کاملا خل سلاح میکنه.
اوه، چه جالب.
وقتی یه شخصیت کاملا بی نقص رنجی بی نهایت میکشه، شما هیچ راه فراری برای توجیه ندارید. بهانه های سطحی کار نمی کنن.
و مجبور میشیم مستقیماً با خود مسئله روبرو بشیم.
دقیقاً. مجبور میشیم بپرسیم چرا دنیای خدا اصلا طوری ساخته شده که چنین چیزی توش ممکنه؟
پس این خل اصطلاح شدن ذهن ما رو برای رویارویی با هسته مرکزی آزمایش آماده میکنه. و این ما رو میرسونه به یکی از بحث برانگیزترین بخشای کتاب، همون صحنه افتتاحیه تو بهشت و شرط بندی خدا و شیطان.
خب این بخش واقعا برای خیلی‌ها گیج کننده است.
آره، چون اگه بپذیریم داستان یه سازه ادبیه، نگاه ما به این صحنه هم باید عوض بشه، درسته؟ یعنی اگه مثل یه دوربین مداربسته مستند بهش نگاه کنیم، با تصویر خدایی روبرو میشیم که داره روی زندگی آدم‌ها شرط بندی می‌کنه.
برای درک این صحنه باید به ساختار بقیه کتاب نگاه کنیم. بعد از فاجعه، دوستای ایوب میان دیدنشون. اونا 7 روز تو سکوت میشینن و بعد شروع به صحبت کردن.
و دیالوگ‌هاشون خیلی پیچیده است.
بله، دیالوگ‌هاشون شاهکارهای کایچیده شعر باستانی با استعاره‌های کیهانی و وزن دقیق هستن. ببینید، تو دنیای واقعی، انسانهای عزادار با زبان فاخر و شاعرانه و وزندار گریه نمی کنن.
مسلماً نه. و هیچ تند نویسی هم اونجا نبوده که حرفهای اونا رو کلمه به کلمه تو خاورمیانه باستان ثبت کنه.
دقیقاً. پس سخنان دوستان ایوب قطعاً یه نمایشنامه یا یه سازه ادبیه که نویسنده خلق کرده.
خب اگه سخنان دوستاش سازه ادبیه، پس منطق میگه این خط رو تا بالا ادامه بدیم. یعنی سخنان خود خدا و اون صحنه آغازین تو بهشت هم میتونه کاملا یه سازه ادبی باشه.
کاملا درسته.
اما اینجا یه نگرانی بزرگ هست. اگه بگیم صحنه بهشت فقط یه نمایشنامه است، آیا اعتبار متن رو برای کسانی که به چشم متن مقدس بهش نگاه میکنن زیر سوال نبردیم؟
میدونی بررسی‌ها نشون میده که اتفاقا این نگاه شخصیت خدا رو از سوء تفاهم‌های وحشتناک نجات میده.
چطور؟
شما یعنی شمایی که دارید گوش میدین، تصور کنید فردی درگیر یه بیماری سخته یا عزیزی رو از دست داده. اگه این کتاب رو تاریخی محض بخونه، ممکنه بترسه که نکنه خدا و شیطان همین الان دارن روی تحمل اون قمار میکنن.
وای، این یه بار روانی خرد کننده است.
و یه تصویر اشتباه و بیرحمانه از خدا میسازه. وقتی میفهمیم این یه آزمایش فکریه، متوجه میشیم موضوع کتاب اصلاً بحثای داخل بهشت و قمار کردن خدا با نیروهای تاریک نیست.
پس اون صحنه بهشت کارکردش چیه؟
اون صحنه صرفاً ابزاریه برای تنظیم کردن شرایط آزمایش. نویسنده میخواد از همون اول به ما بگه ایوب بیگناهه و رنجش دلیل اخلاقی نداره. حالا با این پیش‌فرض بیایید ببینیم حکمت تو جهان چطور کار میکنه.
چقدر عالی. دیدن این بخش به عنوان آزمایش فکری واقعاً این بار سنگین رو از دوش آدم برمی‌داره. وقتی اون عینک مستندسازی رو برمی‌داریم همه چیز روشن‌تر میشه.
دقیقاً.
حالا که محتوا رو فهمیدیم بیاین درباره معماری این حکمت صحبت کنیم. ساختار کتاب. منابع ما خیلی روی یه استراتژی بلاغی خاص که ساختار ساندویچ مانند به کتاب میده تاکید دارن. این ساختار قراره چی به ما بگه؟
ببین، تو دنیای باستان مردم بیشتر متنها رو میشینیدن تا اینکه بخونن.
یعنی نقالان اونا رو از حفظ میخوندن؟
پس برای اینکه به شنونده بگن کجای داستانه، از نشانه های شنیداری و تغییر لحن استفاده میکردن. ساختار ساندویچی ایوب اینطوریه که یه مقدمه و یه مخره تو ابتدا و انتها داریم که نثر ساده هستن.
که میشن همون نونهای ساندویچ ما.
آره، اما وسط این دو بخش تمام محتوا شعر فاخره. این بخش شعری خود شامل دیالوگهای بین ایوب و سه تا دوستش الیفاز، بلدد و سوفر تو فصلهای 3 تا 27 هست و بعد گفتمانهای بزرگتر تا فصل 37.
و اینجا یه اتفاق خیلی عجیب تو فصل 28 میافته. درست تو وسط کتاب، مت ناگهان تغییر لحن میده و ما به یه سرود حکمت میرسیم. منابع میگن این فصل معمای بزرگه.
آره، خیلی عجیبه.
چون با اینکه به نظر میرسه ایوب داره حرف میزنه، ولی دیدگاهی داره که ایوب قبل و بعد از اون فصل کلن فاقد اونه.
راستش سرودهای حکمت تو باستان، معمولاً برای ستایش نظم الهی و دست نایافتنی بودن خرد کیهانی خونده می شدن. تو فصل 28 شعری می خونیم که میگه انسانها می تونن از اعماق زمین طلا استخراج کنن، اما اصلاً نمی دونن حکمت رو کجا پیدا کنن.
خب این نگاه خیلی آروم و کلنگره.
دقیقاً، و این چیزیه که ایوب خشمگین و ناامید داستان اصلاً اون لحظه نداره.
پس اگه این صدای ایوب نیست، صدای کیه که از وسط داستان بلند شده؟
برای پیدا کردن جواب باید به اون بن‌بست داستان نگاه کنیم. دوستان ایوب قرار بود خردمندترین مردان باستان باشن. اونا انقدر با ایوب بحث میکنن که در نهایت به بن‌بست میرسن.
کم میارن؟
آره، حرفاشون مدام کوتاه‌تر میشه تا جایی که سوفر اصلا دیگه حرفی برای گفتن نداره. سکوت مطلق. تو این لحظه راوی پنهان داستان تو فصل 28 وارد صحنه میشه
و این سرود حکمت رو میخونه.
بله، اساساً راوی میاد میگه همین، تمام چیزی که داشتید همین بود، شما اصلاً متوجه نشدید، بس بر سر عدالت نیست بلکه درباره حکمته.
وای، میدونی این ساختار من رو یاد چی میندازه؟ این دقیقاً مثل وقتیه که تو شبکه‌های اجتماعی یا یه جلسه کاری طولانی آدما اینقدر با هم بحث میکنن تا نفسشون میبره.
آره، یه جدل بیتوقف.
ما کلن صورت مسئله رو اشتباه متوجه شدید. هیچ کدوم از این بخش‌ها رو نمیشه حذف کرد. ما باید خستگی اونا رو تجربه میکردیم تا صدای راوی رو بشنویم.
و تمام این قطعات پازل از متغیرهای افراطی گرفته تا این ساختار مهندسی شده ما رو به یه هدف نهایی میرسونه. درک نیت واقعی نویسنده.
که این خیلی مهمه.
یکی از بزرگترین خطرات خوندن متون باستانی اینه که ما تفسیر شخصی خودمون رو به زور به کتاب تحمیل کنیم. تو منابع ما به این کار میگن فریلنسری تفسیری.
یعنی سر خود تفسیر کردن.
آره. اگه پیامی تو نیت نویسنده و ساختار خود کتاب نباشه، نمیتونیم بگیم اون پیام از جانب خداست.
پس کتاب مقدس برای ما نوشته شده، اما خطاب به ما و با زبان مدرن ما نوشته نشده.
کاملا درسته. ما باید بفهمیم ارتباط دنده انسانی اون زمان چی مد نظرش بوده. وقتی کتاب ایوب رو به عنوان یک کل منسجم و یک آزمایش فکری دقیق میخونیم، پیام حقیقی حکمتش نمایان میشه، نه اینکه اون رو یه مجموعه تکه پاره بدونیم.
چه مسیر فوق‌العاده‌ای بود این کاوش عمیق. ما یاد گرفتیم که فهمیدن ژانر متن چقدر میتونه زاویه دید ما رو تغییر بده. فهمیدیم افراد تو داستان بهانه هامون رو کنار میزنه.
و دیدیم که چطور این ساختار هوشمندانه اسراری رو تو خودش یاد داده که فقط با نگاه کلنگر کشف میشن.
دقیقاً. اما در پایان شما که دارید به این صحبت‌ها گوش میدین، میخوام یه چالش فکری جدید براتون مطرح کنم. تو این کاوش دیدیم که دوستان ایوب، یعنی همون خردمندترین مغزهای دوران باستان، انقدر بحث کردن تا در نهایت به سکوت و بنبست رسیدن و حقیقت حکمت رو از دست دادن.
همون سکوت مطلق که گفتیم؟
بله. حالا به این فکر کنید، اگه بزرگترین ذهنهای اون دوران نتونستن با منطق و استدلال بیوقفه پاسخی برای رنج پیدا کنن، این درباره وسواس دنیای مدرن ما چه میگه؟
وسواس برای پیدا کردن دلیل؟
آره، ما یه مدرنی که سعی میکنیم برای هر بحران انسانی یه دلیل منطقی یا یه فرمول فکری بی‌نقص بتراشیم. شاید، فقط شاید، حکمت واقعی این کتاب به ما میگه که درک عمیق زندگی دقیقاً از همون نقطه ای آغاز میشه که کلمات و منطق انسانی ما به پایان میرسن. از همراهی شما تو این کاوش عمیق خیلی ممنونیم.